بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا فاجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. شهادت مظلومانه هفتمین پیشوا و امام برحق حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و سلام الله علیهما به پیشگاه مقدس ولی عصر امام زمان و همه شیعیان و دلباختگان خاندان عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت باد، به این امید که خدای سبحان با اصلاح امر فرج و ظهور آقا ولی عصر دردهای شیعیان رو در طول تاریخ مرهم عنایت بفرماید انشاءالله. بحث امروز ما همان گونه که مستحضرید بحثی است که در عین حالی که بحث مستقلی است خود نشأت گرفته و منشق شده از بحث دیگری است. آن بحث دیگری که این بحث از آن نشأت گرفته است بحث وحدت وجود و موجوده که حتما فراموش نشده است. عرض کردیم در نظر عارف کامل و صوفی واصل همه موجودات خدا هستند، هر چیز را که مینگری باید خدا را در آن ببینی. این در اونجا در جای خودش مفصلا بحث شد، مبسوطا بحث شد. هیچ چیز غیر خدا وجود ندارد اصلا، یعنی همگان خدایند، همه چیز خداست. و با این دید و با این توجه و با این نگاه به هستی که همه چیز خداست دیگر جایی برای اختلافات باقی نمیمونه. مسلمان چیه؟ مسیحی چیه؟ زردشتی کدومه؟ یهودی؟ همه که خدا شدن دیگه این حرفا مطرح نیست. تمام این حرفا باید ساقط بشه و بیفته، که اینو در جای خودش انشاءالله بهش خواهیم رسید و مسلمان خیلی مفصل بررسی خواهیم کرد. اما در آیین مقدس ما اسلام و در آیین حقه جعفری مطلب این چنین نیست، درست در نقطه مقابل تصور و بیان حضرات قرار دارد. در جای خودش بحث کردیم که هیچ کس خدا نیست و هیچ چیز شبیه خدا نیست، او در جای خودش ثابت شد. به دنبال اون بحث عرض بکنیم در اسلام ملاک مشخص شده، برای مهر ورزیدن، برای محبت کردن، برای دل سپردن ملاکا در اسلام مشخصه. ملاکا در اسلام فقط ایمانه، ما مجاز نیستیم نسبت به کسانی که در دایره ایمان قرار ندارند، هم از آن که کافر باشند، مشرک باشند، مرتد باشند، منافق باشند. اصلا قشنگ مرز مشخص کردن و آیه‌ای که این قضیه رو خیلی خیلی صریح، خیلی صریح قاطع بیان میکنه آیه ایست که همه تون میدونید: محمد رسول الله
و
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خط مشخصه، پیغمبر خدا و فرستاده خدا بزرگوار است و آنانی که همراه اویم یعنی قبولش کردن. اشهدا علی الکفار نیست که به همه بهشش نگاه کرده بشه، نسبت به حق ناسپاسان، نسبت به حق پوشان اینان اشهدا ان شدیدن غلیظن، رحما بینهم، نسبت به طایفه مؤمن مهربانند، بر کس اینجور نیست. آیات در این زمینه فراوان، نگاه کنید. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. کافر حق پوش هر چی بپوشونه، معتقد به خدا نباشه کافره، معتقد به پیغمبر اکرم نباشه کافره، معتقد به ضروریات مذهب نباشه کافره، معتقد به امامت نباشه کافره. تکلیف روشنه. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. لعنت خدا و فرشته‌هاش و همه مردم بر آنان باد. و لیست توبه للذین یعملون السیئات، توبه برای کسانی که نیست، که آنان کارهای زشت انجام میدن. تا کی؟ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، بعدی که موقع مردنش میرسه هزار کار خلاف کرده، میگه الان توبه کنم. این برایش توبه نیست دیگه، بعد قبل از این توبه میکرده. وللذین یموتون و هم کفار، ها، اونایی که میمیرن و کافرن، برای اونها هم توبه نیست. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، عذاب دردناک براشون فراهم کرده ایم و آماده کرده ایم. ان الذین کفروا و ظلموا، حالا این ظلمو رو اضافه کرد بابا بعد، ان الذین کفروا و ظلموا لم یکن الله لیغفر لهم، هم کفار و هم ظالمان، اینجوری خدا اونها رو ببخشه، ولا لیهدیهم طریقا، و حتی بهشون راه درستشون بده، الا طریق جهنم خالدین فی آبدا، رایی که خواهد جهنمه، برای همیشه هم در اونجا هم کفار و هم ظالمان خواهند. و کان ذالک علی الله یسیرا، و انگار برای خدا خیلی آسونه. لقد، حالا جالبه، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اونایی گفتن خدا سومی ستاست، یعنی معتقدان به تثلیث مسیحیت. مسیحیت معتقد به تثلیثه، میگه خدا سه تا قسمت و سه تا جزء داره، اب و ابن و روح القدس. حتی اینا هم قرآن یه کافره، نسبت به مسیحیان هم که این اعتقاد دارن مسلمان تکلیفش روشنه. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. اگر از این سخنشون باز نیستن، از کدوم سخن؟ از این سخن کفرآمیزشون که خدا سومی ستاست، به زودی اینها رو عذاب علیم و دردناک در خواهد یافت. به پیغمبرش فرمان میده قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، به کافران بگو اگر از کفرشون دست بردارن نسبت به گذشتهشون صرف نظر میکنه خدا. و این یعودو فقط مزد سنت الابلین، اما اگر برگردن به کفرشون و به کفر ادامه بدهن، همان ماجرایی که بر پیشینیان رفت که به علت کفرشون عذاب خدا برشون جاری و نازل شد، بر اونها هم خواهد آمد. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این آیه شدیدتر میشه، قضیه رو شدیدتر بیان میکنه. باشون بجنگ، با کفار باید بجنگی. و یکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. موقع مردن کافر که میشه، فرشتگان که برای انسانهای معمولی قابل رؤیت نیستن، دارن میزنن اینها رو، به صورتشون میزنن، به پشتشون میزنن. و زوغ و عذاب الحریق، کافر از جنسانش اینه، عذاب آت، عذاب جهنم رو و عذاب داغ رو بکشید شما. باز ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، بدترین جنبندگان نزد خدا کیا هستن؟ کافرانن که ایمان نمی آورن. فاز فعضا لقیت و ملذین کفر و فزر بر رقاب، به کافر برخورد کردی که حتی گفتیم قرآن میگه مسیحیم کافره، فلقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، بزنین گردنشونو بزنین. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین وغلظ علیهم، دستور جهاد کن با اینها، برایشون سخت بگیر. و مأواهم جهنم و بئس المصیر، جاشون هم جهنمه و بد جایگاه هم خواهد بود. این درباره کفاره. آیات خیلی خیلی من در واقع گلچین کردم آیات رو. و اما مرتد، آن کسی که مسلمون رو بر میگرده میره فکرها دیگر انتخاب میکنه. و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این هم تکلیف مرتد، اعمالشون در دنیا و آخرت به باد میره، اصحاب النار ان جایگاهشون آتشه و در آتش هم خالد و جاودانه خواهند بود. باز این سخن قرآن کریم کتاب خداست. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، هم کفار و هم مشرکان در آتش جهنمن و جاودانن در اون آتش. اولئک هم شر البلیه، بدترین مخلوقات خدا هستن. و اما مشرکان کارشون روشن‌تر از این حرفا. یا ایها الذين امنوا انما المشركون نجس، فلیدن هستن، ظاهر و باطن هر دو خراب. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هادا، از این دیگه بعد مسجد الحرام اصلا وارد نشن اینها. اون زمانی که مسلمان ها مسلط شدن بر مسجد الحرام دیگه وارد اینجا نباید بشن. باز وقتلوهم، بکشیدشون اصلا، حیث ثقفتوهم، هر جا بهشون کردید. فاخرجوهم من حیث اخرجوکم، بیرونشون کنید، بیرونشون کنید. باز و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، هم با کافر هم با مشرک کردشون. منافقان بدتر از همین هست. منافق کسی است که به زبان میگه ایمان، در دل ممکنه عمل جوارحی هم داشته باشه، چون به قول آقا علی علیه السلام که ایمان سه تا رکن داره، اقرار لسان هست و اعتقاد به قلب هست و عمل ارکانی است دیگه، دونش بلاغش دیگه. منافق کسی است که به زبان جاری میکنه، ممکنه عمل جباری هم داشته باشه، نمازش هم بخونه، اما تو دل داره میخنده. و بدترین نوع از ایدئولوژی و تفکر همین تفکر قرآنی که قرآن داره این راجبهشون این حرفا رو میزنه. بشر المنافقین فان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. این بشارتو بهشون بده، این در مقام استحضار، بشارتو بهشون بده، عذاب علیم منافقین خواهند داشت. اونایی که میان به مسلمان ها میرسن میگن مؤمنیم، اما سراسرشون با کفاره، میرن سراغ اونها به اعتبار اینکه با رفتن سراغ اونها قدرت بیابن. بدانن فان العزه لله جميعا، قدرت همه از آن خداست و قدرت رو خدای سبحان میدهد. اذا رأیتهم تعجب که اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم کأنهم خشب مسنده یحسبون کل صیحه علیهم عدو فاحذرهم قاتلهم الله انا یوفکون. حذر کن از اینها. وقتی میبینی جسما و اندام پهناور و تنومند و قدرتمنده، اما اینا چوبای خشکی بیشتر نیست. فاحذرهم، از اینا حذر کن، حذر کن از اینها. قاتلهم الله، خدا بکشه اینها رو. اینا یک سری آیات قرآن در مورد کفار، مرتدین، مشرکان و منافقان. روایات این زمین در این زمینه بسیار زیاده، بسیار زیاده. و من سعی کردم تمام روایاتی که انتخاب کنم در این ارتباط از کتاب کافی شیخ بزرگوار کلینی نقلش بکنم، من روایت براتون بخونم، خودتون خواهید یافت که آیا یک نفر مؤمن میتواند با همه به جوش واقعا دل به دو قلبه بگیره. نبی عبدالله علیه السلام، اینا همش از جلد سوم کافی انتخاب شده، اصول کافی، باب الحب فی الله و البغض فی الله. نبی عبدالله علیه السلام قال، امام صادقه، من اوثق ارال ایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله. دوستید باید برای خاطر خدا باشه، با هر کس دوستی میکنی، نسبت به آنانی که با خدا ارتباطی ندارن بغض بورزی به خاطر خدا. پس هم حب داری هم بغض داری، حبت نسبت به مؤمنانه و بغضت نسبت به دشمنان خداست. باز امام صادقه، و حلل ایمان و الا الحب و البغض، اصلا ایمان غیر از این نیست، حب و بغضه، حب نسبت به اولیاء الله و بغض نسبت به اعداء الله. امام صادق از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که روزی رسول خدا از اصحابی که در میت بزرگوار بودن سؤال فرمود که ای ارال ایمان اوثق، کدام یک از ریسمانهای ایمان قرصتر و محکمتره که آدم بهش بچسبه؟ هر کسی چیزی گفت، از صلاح، از صوم، از زکاه، از جهاد، همه رو گفتن. رسول اکرم فرمود اینها لکل ما قلتم فضلون، همش خوبه، هم نماز خوبه، هم روزه خوبه، هم زکات خوبه، هم جهاد، اما ولکن اوثق ارال ایمان الحب فی الله و البغض فی الله. قدرتمندترین و مستحکمترین ریسمان ایمان کدومه؟ انسان به خاطر خدا حب ببرزد، به خاطر خدا بغض ببرزد. و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله، اینجور نیست، با همه گل و گلستان باشی، هر با کدومه؟ ولایت دوستان خدا رو داشته باشی، دوستی اونها رو داشته باشی و بغض و دشمنی نسبت به دشمنان خدا. حضرت باقر سلام الله علیه حدیث عجیب فرموده، اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الی قلبک فان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیته ففیک خیر. حدیث عجیب غریبه. اگر بخوای بدونی که آیا در تو خیری هست چه بکن؟ به قلبت نگاه بکن. اگر در قلبت این مطلب هست که کسانی که مطیع خدا هستند را دوست می‌داری، عمل به فرامین خدای می‌کنن دوستشون می‌داری و بغض داری، دلت پرکینه است نسبت به آنانی که معصیت و نافرمانی خدا را میکنن، اگر چنین چیزی را در قلبت یافتی ففیک خیرون، این معیارشه. والله یحبک، بدان که خدا هم تو را با این نوع اعتقاد قلبی دوستت میداره. و ان کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته فلیس فیک خیرون والله یبغضک. اگر نسبت به مؤمن در دلت احساس کینه میکنی، نسبت به آدم فاسق و بدکار و گناهکار احساس مهر و محبت میکنی، بدون که در تو خیری نیست و خدا هم تو رو مبغوض میداره. حب و بغض. فرمودن صبح که از خواب بیدار میشی اهتمام ببرز به انجام امور مسلمان ها. من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. مسلمین کسی که صبح از خواب بلند شه در حالی که در دلش هم این معنا نیست که امور مسلمان ها را در حد توانش اصلاح کند، این آدم مسلمان نیست، ولی اصلاح امور مسلمین دقت داشته باشید. امام صادق از پیغمبر اکرم نقل میکنه: من اجلال الله اجلال و شیبت المسلم و شیبت پیرمرد. اگر میخوای خدا رو بزرگ بداری، یکی از راهاش اینه پیرمرد مسلمان رو احترامش بکن، حرمتش رو بگیر، آنکه موهاش سپید شده ها، ولی مسلمان، نه هر کسی را. باز امام صادق: لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا. کبیرنا و صغیرنا یعنی شیعان ما، از ما نیست آن کسی که پیر مرد شیعه ما رو بزرگ ندارد و نسبت به بچه شیعه ها رحمت نداشته باشه. بچه شیعه ها، نه هر کس. باز امام صادق سلام الله علیه: انما المؤمنون اخوتون بنو اب و ام. مؤمنان با هم، مؤمنان با هم برادرند، چون صاحب یک پدرند و صاحب یک مادرند، از یک پدر مادر، حضرت آدم و حضرت حوا سلام الله علیه. با مؤمنان با هم برادرند. باز امام فرمود: المؤمن اخو المؤمن. مؤمن برادر مؤمنه، عینه و دلیله، ها، راهنماشه، چشمان دیدار اوست. لا یخونه و لا یظلمه ولا یغشه ولا یعده ابدا فیخلفه. نه بهش خیانت میکنه، نه بهش ظلم میکنه، نه بهش کلک میزنه به تعبیر امروزی ها، و نه بهش وعده میده که به اون وعده وفا نکند. ولی المؤمن اخو المؤمن. باز فرمود: المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد. این تعبیر از پیغمبر اکرم نقل شده: المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد ان اشتکا شیئا منه وجد الم فی ذالک فی سار جسده. مؤمن برادر مؤمنه، اگر در یک بدن، مثل بدن رو میمونه، اگر در یک بدن یه عضوی به درد بیاید، آیا دیگر اعضا میتوانند خود رو نسبت به درد اون عضو بی تفاوت جلوه بدهن؟ اگر در یک اجتماع ایمانی هم یک نفر مؤمن ناراحت باشه، باید تمام مردم اجتماع، اجتماع ایمانی البته، احساس ناراحتی بکنند. باز امام باقر سلام الله علیه: قال من حق المؤمن علی اخی المؤمن. حقی که مؤمن داره بر برادر مؤمنش چیه؟ ان یشبع جوعته، اگر گرسنه است سیرش بکنه، و یواری عورته، اگر لباس نداره براش لباس بگیره، و یفرج عنه کربته، قصه داره قصهش رو رفع بکنه، و یقضی دینه، اگر بدهکاره بره بدهش بده. ولی چیه؟ حق مؤمن بر برادر مؤمنش هست. فاذا مات خلفه فی اهله و بلده. وقتی هم که از دنیا رفت، این مؤمن باید به فکر زن و بچه او باشه، رهاشون نکنه. باز امام صادق: ما عبد الله به شیء افضل من ادا حق المؤمنین. خدا به چیزی بالاتر از این عبادت نشده. چیه اون؟ اداء حق برادران مؤمن، که مقدارش اینجا فرمودن برامون. باز حضرت صادق علیه السلام: اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، و کونوا اخوتون بررتون متحابین فی الله متواصلین متراحمین تزاورو و تلاقو و تذاکرو امرنا و احیاو. با هم دیگه چی باشید؟ برادرای مؤمن. مؤمن دقیقاً تو این قاعده قرار میگیره، به زبان جاری میکنی، قلبت گواهی میدهد و عملت هم درسته، میشه مؤمن. وقتی هم مؤمن میگن، مراد آنانی هستن که عمدتاً دنبال خاندان پیغمبر را افتادن دارن میرن. با هم شیعه ها اینجوری باشید، چه باشید؟ با هم متصل باشید، رفت آمده با هم بکنید، متراحمین، به هم رحم بکنید، متحابین فی الله، به هم حب ببرزید برای خاطر خدا، تزاورو، برید ملاقات همدیگه، تلاقو، با همدیگه ملاقات کنید و تذاکرو امرنا. وقتی دور هم جمع میشید به یاد ائمتون باشید، به یاد موسی بن جعفر که امروز روز شهادت اوست باشید، حرف از او بزنید و امر ائمه را احیا بکنید. کسی بره سراغ برادر ایمانیش برای دیدنش. باز برادر ایمانی داریم میگیم، همین شرایط رو مجدد شما در ذهن مرتسم بکنید. برادر ایمانی چیه؟ حضرت باقر سلام الله علیه. ان العبد المسلم اذا خرج من بيته زائرا اخاه لله لا لغيره. یه مسلمونی که اخونش میاد بیرون، قصدش امینه بره برادر مسلمونش رو به خاطر خدا فقط زیارت بکنه، التماس و الله، در این رفتنش فقط رضای خدا رو طلب بکنه، رغبتن فیما عنده، به خاطر آنچه خدا از برکت و از رحمت در این کارش قرار داده است. و کل الله عز و جل به 70,000 ملک. خدای متعال همین که این قصد رو میکنه که از خونش بیاد بیرون برای زیارت برادر مؤمنش، خدای سبحان 70,000 فرشته را بر او میگمارد. ینادونه من خلفه، که از پشت سرش هی مرتب به اون ندا میدهند، الا ان یرجع الى منزله، از منزلش میره بیرون زیارت برادر مؤمنش رو میکنه و با جدت به خانش برمیگرده. در این رفت و برگشت مرتب 70,000 فرشته او رو مخاطب قرار میدن، بهش میگن چی؟ میگن الا طبت و طابت لک الجنه. بدون آگاه باشر به تنبیه الان، بدون آگاه باش تو پاکیزه شدی، خوشبو شدی، معطر شدی و گوارا باد بهش به خاطر این کاره. باز امام صادقه، منظار اخاه و فالله عز و جل. ها، منظار اخاه و فالله، کسی که برادرش رو به خاطر خدا بره زیارت بکنه، برادر ایمانیست. قال الله عز و جل، خدای سبحان مخاطبش قرار میده، ایای زرت و ثوابک علیه. تو رفتی برای دیدن برادر مؤمنت، تو آمدی در واقع به زیارت من خدا، و ثوابک علیه، پاداش این کار هم با من است. پاداش چیه؟ و لستو ارزا لک ثوابا دون الجنه، به کمتر از بهشت برای تو من راضی نیستم. رفتی زیارت برادر مؤمن کردی. گفتند و فرمودند مؤمنان به هم که رسیدن با هم مصافحه بکنند، دست ها رو داخل هم بذارن، اینجور مصافحه بکنند. حتما هم سعی کنند این دو قسمت دست اینجا هم حتما با هم دیگه تلاقی پیدا کنه. در روایت آمده محبت رو انتقال میدهد. این کار رو بکنید، دست اینجور ندید تا این عمر با هم دست بدید. خب البته بوسیدن مؤمن بسیار ثواب داره، منتها ماهای کار میکنیم که فرمودن خیلی درست است. اینجا را باید بوسید در مؤمن، پیشانی را. خب امام باقر، ان المؤمنین اذا التقیا و تصافحا، و تو مؤمن وقتی با همدیگه برخورد میکنن و با همدیگه مصافحه، به همین معنا که عرض کردم، دستا در داخل دست قرار بگیری میکنن، ادخل الله یده بین ایدیهما، این یک کنایت است. خدای سبحانم میاد دستشو در داخل دست اینها میذاره، یعنی اینقدر کار محبوب خداست. مؤمنان با هم مصافحه کنید. خب فصافه اشدهما حبا لصاحبه، ها دو تا مؤمنی که با هم برخورد کردن، با هم مصافحه میکنن، هر کدوم نسبت به دیگری محبت زیادتر باشه، خدای متعال مصافحهش با او قرص‌تر خواهد بود. باز حضرت باقر علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکنه: من سر مؤمنن فقط سرنی، و من سرنی فقط سر الله. هر کس مؤمنی رو خوشحال بکنه مرا خوشحال کرد، و هر کس من پیغمبر رو خوشحال بکنه خدای را خوشحال کرد. سه تا صلوات بپرسید. بعد حضرت باقر علیه السلام: تبسم الرجل فی وجه اخی حسنتون و صرف القضا عنها حسنتون و ما عبد الله بشیء احب الى الله من ادخال السرور على المؤمن. حالا یادون باشه مؤمنی وقت اینجوری نیست، قیافه گرفته و دژم. یادون باشه این قضیه رو، در روایات فراوان اسلامی آمده. قصه هم داری داخل دلته، در برخورد با برادران مؤمنت خوشرو و خوشحال، این دستور دینی ماست. حالا یه کسی که بر روی برادر مؤمن خودش تبسم بکنه حسنه است، یعنی براش پاداش بنویسن، و کسی که یه لکه تو صورت برادر مؤمنش افتاده سیاهی است، او رو میزنه کنار، باز براش حسنه مینویسن. و خدای عبادت نشده است به چیزی محبوبتر در خانهش از این که انسان یک مؤمن اندوکین رو خوشحالش بکنه به هر طریقی که میتواند. وجود مقدس علی بن موسی رضا علیه آلاف و طیت و سنا فرمود: من فرج عن مؤمن فرج الله عن قلبه یوم القیامه. کسی یک مشکل مؤمن رو حل بکنه، قصه مؤمن رو تبدیل به شادی بکنه، این روزام که گرفتاری ها فت و فراوونه دیگه. خدای سبحان در روز رستاخیز، اون روزی که همه گرفتند، گرفتاری او رو حلش میکنه، مشکلش رو انشاءالله حل خواهد کرد. حالا باز: من کسا مؤمنن کساه الله من الثیاب الخضر. ثیاب خضر این جامعه های سبزن که مال به اجتی هست. هر کس یک مؤمن رو که لباس نداره بپوشونتش، خدای سبحان به او جامعه بهشتی خواهد پوشانید. بریم سراغ قضا حاجت مؤمن. امام صادق: قضا حاجت المؤمن خیر من عتق الف رقبت و خیر من حملان الف فرس فی سبیل الله. چقدر یک دونه مشکل مؤمن رو حلش بکن، یک دونه راه بهش رفتن رو بر ما بسیار آسونش کردن. یک مشکل مؤمن رو حلش بکن، چه خواهد شد؟ این چقدر رتبت و مقام داره؟ خیر من عتق عرب رقبتن. اگر هزار بنده رو در راه خدا آزاد بکنی، ثوابش و پاداشش در نزد خدا به اندازه مشکل گشایی یک مشکل مؤمن نخواهد بود. و چی؟ و خیر من حملان الفرس بی سبیل الله. هزار تا اسب و روش جهازات جنگی بذار، بفرست برو بفرست برون میدان پیکار در راه خدا، یک دونه مشکل مؤمن هر جدن از مجموع این دوتا کار بهتر خواهد بود. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما که امروز شهادت این بزرگواره، این بیان رو فرمود است: ان لله عبادا في الارض يسعون في حوائج الناس هم الامنون يوم القيامه. خدا را در روی زمین بندگان است که اینا کارشون اینه، را میافتن برن ببینن کجا کی گرفتاری داره، کدوم مؤمن گرفتاری داره، گرفتاریش رو حل بکنن. اینا کیا هستن؟ هم الامنون یوم القیامه، یوم الفزع الاکبر. قرآن میگه به قیامتا، روز ترس بزرگ، اینایی که دفع حوائج مؤمنین رو میکنن در قیامت در امان خدایی هستن. و من ادخل على مؤمن سرورا فرح الله قلبه یوم القیامه، و هر کس در دل برادر مؤمنش سرور و خوشی رو وارد بکنه، خدای سبحان قلبش رو در روز قیامت خوشحال خواهد کرد. باز در نبی عبدالله امام صادقه، من اشبع مؤمنن وجبت له الجنه، کسی که یک مؤمن گرسنه ای رو سیرش بکنه ها، بهشت بر او واجب می شود. و بالاتر از این و از این مهمتر، از به صادق فرمود من قال لأخیه المؤمن مرحبا، یک کلمه بگو مرحبا، خوش آمدی، کتب الله تعالی له مرحبا الى یوم القیامه، تا روز قیامت خدا برش میزه چی؟ مرحبا بک. اینها یک مختصری بود و گلچینی بود از گلستان قرآن مقدس و از گلستان احادیث و روایات اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعی. پس دانستیم خطی را کشیدند، به من اجازه نمیدهند به عنوان تابع قرآن کریم و تابع اهل بیت با هر کسی اختلاط بکنه. برای من مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتی و ماتریالیست و بودایی با هم فرق میکنه، باید فرق کنه. یک خطی را کشیدن و حتی قرآن کریم نسبت به ظلم چنان شدت عمل به قلب میده. بلا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، رکون یعنی میل قلبی، تو حتی حق نداری نسبت به ظالمان میل قلبی داشته باشی ولو به زبان بیانش نکنی. اگر چنین باشی روز قیامت آتش تو را مست خواهد کرد، تو را در خودش خواهد گرفت. و آیه‌ای که اول خوندیم محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. یا یادمون هر ایش وقت نسبت به کافران شدید غلیظ و نسبت به خیشتن چی؟ مهرورز و مهربان. این بیانیست از این دوتا ثقلی که از روز اولم براتون گفتیم، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. اما در میان حضرات مطلب به گونه دیگر شده است. کتاب تاریخ تصوف دکتر قاسم غنی، جلد اول صفحه 426. ببینید چی میگه. در نظر عارف کامل همه ادیان و مذاهب یکسانند و برای هیچ یک ترجیح قائل نیست، به چه دلیل نمیدونم ولی اینجوریست. یعنی دیانت اسلام با بت پرستی یکسان است و کعبه و میخانه و صمد و صنم یکیست. راحت. و صوفی پخته یا سیاه شده و سوخته هیچ وقت ناظر به این نیست که انسان پیرو به چه مذهبیست یا صورت عبادت او چیست، زیرا به عقیده عارف مسجد واقعی قلب صاف و پاک است و خدا را فقط در قلب پاک باید پرستش کرد. خب کعبه حقیقی کعبه دل است، نه خانه سنگ و گل. آنهایی که خدا را در آفتاب پرستش می کنند خدا را آفتاب می بینند، آنهایی که او را در موجودات زی حیات می ستایند خدا را جانداری می پندارند، و آنهایی که در غیر جاندار می پرستند خدا را چیز بیجانی می شمرند و جماعتی او را به صفت وجود واحد بی نظیر پرستش می کنند، معتقدند که خدا مثل و مانند ندارد. عارف واقعی ها خود را به هیچ شک از این طرق مقید نسازد. بت پرستی باش، مسیحی باش، اینا رو ولش کن تا احتیاجی به ترجیح بعضی مسالک و بر بعضی دیگر لازم شود. به قول خواجه حافظ، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آجو فرمودید این بینش صوفیانه. اونجا مسیحی نیست دیگه، زردشتی نیست، اشد و علی کفار مطرح نیست، مسیحیان کافرن. ولقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. قرآن میگه کافر چیه، مسیحی کدومه، بت پرست چیه، صنم چیه، صمد کدومه، همش یکسان است. و این که این داره میگه واقعش هم همین جوره. با یکی از این آقایون قادری ها برخورد داشتیم ما، گفت تو چی میگی فلانی؟ ما میگیم، به ما میگه علی اللهی، ما با شیطان هم عشق میکنیم، با شیطان هم عشق میکنیم. قرآن میگه وقتی خواستی قرآن میکنی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه با شیطان عشق میزنیم ما. توجه فرمودید؟ بریم سراغ این کتابی که ازش زیاد ما استفاده کردیم. آقای دکتر نوربخش در این کتاب چل کلام و سی پیامشون، ای درویش چون همه یکیست و یکی همه، این همون حرفی که اول زدم براتون، همه چیز خداست و خدا هم همه چیزی منش میسخن، بکوش تا همه را دوست بداری و خدمت گزارشان باشی، تا آن یکی یعنی حق را دوست داشته باشی. چشم. در کتاب دیگرشون به نام در خرابات هست، به تو جواد رور بخش، در صفحه 113 اینجور بیان کرده نیشون، یعنی الان لندن نشین تشریف دارند و اونجا دارن به ریش همه مریدانم میخندن. در دلی که عشق خداست کینه و نفرت راه ندارد، به عبارت دیگر دلی که کینه و نفرت دارد نمیتواند محل عشق حق گردد. پس صوفی دلی بی کینه دارد و آزارش به هیچ موجودی نمیرسد. اینم فرمایشه این بزرگواره. این عرض کردم همشون یک مطلب بیشتر نیست، یک عشق بیشتر نداره. این چشم احول و دوبین رو بذار کنار، به چشم وحدت نگاه کنی همه چی رو خدا میبینی. وقتی همه خدا شدن دیگه دعوا نیستش که اونجا جبر و تفویض هم همینجور حلش کردن، همه چیز خداست، راحته. جناب آقای جلال الدین مولوی در عرض کنم که مثنوی معنوی خودش در دفتر اول، چون مثنوی 6 دفتر است یا 6 کتابه، ابیات شماره 2467 و 68 این گونه فرموده: چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارد آشتی. این دعواهایی که در عالم دارید میبینید مال این است که ما آدم ها رو رنگین میبینیمشون، یعنی هر کس رو به تعین خاص خودش میبینیم، میگیم فلانی حسن، فلانی حسین، فلانی تقیه، فلانی نقیه، اون موساست، اونم هارونه، که انقدر تو قرآن داستانه مبارزات موسی کلیم با فرعون آمده است. این جهان جهان رنگیست، تو با رنگ نگاه میکنی این اختلافات هست. برو پشت پرده رو نگاه بکن، همه رو یکسان میبینی. اونجا نه موسی وجود داره و نه هارونی. اونجا موسی و فرعون با هم چی دارن؟ با هم آشتی دارن. پس بنابراین تصوف عبارت است از یک وسیله، از یک واسطه‌ای که بنده رو میرسونه به اونجا که به جایی برسم که همه چیز رو یکسان خدا ببینم راحته. وقتی همه را خدا دیدی دیگه اون وقت جای جنگ و نزاع و دعوا نخواهد بود. مسلمون چیه، مسیحی کدومه، یهودی کدومه، آمریکایی چگونه بدر آمریکایی ها، اسرائیلی چیشه، اینا چیشه، دارم پدر مسلمان در میانم بیرون. این مجله به نام مجله صوفی است، این مجله در لندن منتشر می شود، فصل نامه هم هست، یعنی هر سه ماه یه بار میاد بیرون. شماره 31ش مال خانقاه نعمت اللهی لندنه، یعنی مال دکتر نوربخشه. آقازادش هم اسمش علیرضا، البته ایشون نوشته سردبیر دکتر علیرضا نوربخش، خانقاه نعمت اللهی لندن، نوشته پشتش. عجیب است که یک مقالم در همین مجله از دکتر الهی قمشه‌ای آمده است. حالا ارتباط دکتر الهی قمشه‌ای با جواد نوربخشی او بماند بعدا صحبت بکنه. در این مجله که شماره 31 از سری مراسون هست، در صفحه 22 این مجله یک مقاله است درباره شمس تبریزی از دکتر فاطمه مظاهری. اینا رو مهم نیست خیلی، ولی این تیکش از نظر مطلب ما به درد بخوره. اما تصوف عاشقانه که شمس از رهبران و سفیران بزرگ آن بوده است، تصوف مردمی و عرفان اجتماعی است. در این تصوف عشق به همه انسان هاست بدون تبعیض و تفاوت، نه مسیحی، نه یهودی، نه زردشتی، نه بودایی، نه جینی، نه کنفوسیوسی، هیچ، نه علی، نه عمر، همه رو با هم بدون تفاوت هم یکی ببینیشون. پس این عشق که پیوند دهنده دلها به یک دیگر است، لطیفترین و پاینده ترین موهبت الهی است. اینم بیانه ایشون در این مجله. نکته قابل توجه و قابل ملاحظه این است، یکی از فرقه های صوفیه به نام فرقه گنابادی است. یکی از بزرگترین بزرگان گنابادی ساله علیشا گنابادی است. این کتاب به نام یادنامه ساله که بیرون پیدا نمیشه، البته من از همین خانقا تهیه کردم، خانقا خود اینها، این به مناسبت صدومین سال وفات ساله علیشا گنابادی منتشر شده. این حضراتی که آقا گوش بدید، دارن این حرفا رو میزنند که همه یکسانند، تفاوتی نیست، تبعیضی نیست و اختلافی نیست، همه یکسان نگاه باید کرده شوند. او برای ماها داره حرفا رو میزنه، اما برای خودشون چی؟ خوب دقت کنید به این بازیگری. در این کتاب صفحه 411 مصاحبه است که مدعی هستن نویسندگان این کتاب، که این مصاحبه رو مخبر روزنامه خارجی در تاریخ 7/8/29 شمسی در بیدخت گناباد با حضرت ایشان، حضرت ساله علیشا نجا انجام داده، مدعیان. حالا واقعا انجام گرفته نمیدونم، یا همینجوری خلاصه اینا از اون تیرایی که پرت کردم تو تاریکیه، ولی فرض کنیم چنین مصاحبه انجام شده باشه. مخبر از این بزرگوار قطب طریقه نعمت، قطب طریقه گنابادی سوال میکنه، میپرسه تفاوت شما با سایر شیعیان چیست؟ ایشون جواب فرمودن سلسله ما سلسله شیعه است و جانشین معنوی پیغمبر خود را جز با دستور و اجازه پیغمبر که شاگرد بزرگوار خود را بهتر میشناسد روا نمیداریم. 12 جانشین برای او مانند سایر شیعه قائلیم، منتها دیگران میگویند بعد از غیبت 12 دسترسی به بزرگان نیست. ما میگوییم از اول عالم تا مادامی که بشر میباشد معلم دینی لازم است و برهان معلم اجازه است که بایستی دست به دست برسد، و ما میگوییم به همان مقاماتی که سایر رسیدن میتوان رسید و راه نجات به روی خلق بسته نشده و در تحت تربیت و اطاعت معلم دینی راه داخل شدن به ملکوت روی بشر باز است. خیلی خوب، سؤال کرد اون خبرنگاره جانشین امام زمان در حال حاضر کیست؟ جواب میده همه سلاسل معتقدند، مراد از سلاسل این فرقه های درویشی، همه سلاسل معتقدند که دستور سابقین از دیگران به ما رسیده، ولی آنها دارای اجازه کتبی نیستن و ما این که داره اجازه کتبی از سوا بخستیم. معنی حرفی نه چی؟ یعنی بقیه فرقای درویشی همه دکون دستگاه.
اینی که میگه هیچ تفاوتی بینش انسانی نیست، وقتی با فرقه دیگه برخورد میکنه چی میشه؟ همه دروغگو سازنده هستن. دقت داشته باشید بسته با. اگر همه مردم یکسان هم، اصلا این فرقه پردازی برای چیه؟ چرا تو شدی گنابادی؟ او شده خاکساری؟ او شده ذهبی؟ او شده اویسی؟ او شده پاقلعی؟ او شده قادری؟ ده برای چیه؟ اگر راست میگین همه تون یکی بشید ها؟ شما که میگین برو چشم دوبین رو بذار کنار، از اون بالا همه رو یکسان نگاه کن، تو میگی تمام فرقای درویشی غیر ما همه دروغگو و همه کذابن، همه ساختن. بفرما حالا کدوم قبول بکنیم ما؟ باز تو این کتاب نکته خیلی جالبی آمده، البته اینا دارن نسبت میدن. منقول از آقای حاج عبدالرحمن جواهریانی که از حبیناست، از خاطراتش که با سال علی شدشته نقل میکنه، از جمله میگه سفری به کربلا رفته بودیم، خدا قسمت احمد میکنه انشاءالله به زودی پابوسی حضرت ابا عبدالله الحسین انشاءالله. میگه ما رو شناختن در حرم از ابا عبدالله علیه السلام، یک دونه اتاق بزرگ ما دادن که در روز عاشورا شاهد باشیم دست جاد میان میرن، ما از اونجا داخل دستار رو ریا بکنیم. در این وقت آقای مطهر علی شاه، اینو خودش داره نقل میکنه، هر کم خواست بیاره بینیدش، مطهر علی شاه قطب سلسله خاکساری هاست، اون وقت بوده، اون وقت مرد، اونم وارد شد. به محض این که دید ما هم اینجا هستیم به اتفاق سال علی شاه، پشتشو ما کردش، کنه شما رو من ندیدم، شما رو من ندیدم. خب من این حرف یعنی چی؟ یعنی اون تو میگه تو دروغ میگی، ما هم داره میگه تو داری دروغ میگی. خب این چه پاسیه در آورد این دفت سری ملت بدبخت؟ این چه داستانیه؟ اگر وحدت است و یگانگی است و هیچی بر هیچ کس تبعیض و برتری تفاوتی نیست، پس این بازیه چه در میگه؟ ما هم دیگه برید در داخل این فرقا همه به هم دارن بوش میدن. اه اه بابا، بین این حرف و هم تفاوت از زمین تا آسمان است. زهبیه داره به او فوش میده، او داره به این فوش میده، هراشون به هم بد میگن. برید سراغ هر کدوم صحبت بکنید، بگید حق با کدومتونه؟ میگن ما دیگران همه باطل هست، همه دروغ گویان هست. خب پس مشکل دوتا شد به این ترتیب. اولا در آیین مقدس ما حد و مرز داریم، دل پر محبت است نسبت به مؤمنان، نسبت به کافران، نسبت به منافقان. حتی وجود مقدس مولای با علی که اینا به دروغ میگن دنبال علی داریم میریم، ما امام علی علیه السلام جمله‌ای داره، فرمود امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصی به وجوه المتفهره. یارو ممکنه مؤمن هم باشه، گناه داره میکنه، گناه میکنه. امام فرمود پیغمبر به ما دستور داد که با گناهکار که برخورد میکنیم قیافمون تو هم بکشیم، به روش نخندیم. اون وقت شما میگید بین مسیحی و یهودی و زردشتی و اینا هیچ تفاوتی نیست، ما شما دنبال علی دارید میرید، عبدالروح دارید میگید. اون مدعای اولتون باطله، خلاف قرآنه، خلاف روایاته، و تازه در عمل هم که بگیم که عجب داستانیه، هیچ کدوم از این فرقا هم دیگر رو قبول ندارن، به هم پوش میدن. خدا به حق پیغمبر، به حق پیغمبر، به حق پیغمبر، رافع همه اختلافات را، آن کسی که بیاید و تمام اختلافات رو مرتفع بکند و دنیا را به سوی یک دین و یک آیین واحد بکشاند، یعنی حضرت بقیت الله را، امر ظهورش رو همین لحظه و همین آن تقدیر بفرماید انشاءالله. و خدا توفیق راهیابی به این راه از راه گم شدگان را نیز عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.